با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شریف جان شریف جان نوشته تقی مدرسی خواهند پرداخت.
بخش 9. با علی بابا و گوهر قرار گذاشته بود که به محاکمه بروند. شنیده بود که تمام شریف جانی ها خیال دارند به آن محاکمه بروند و می گفتند که محاکمه پدرش خیلی مهم است و گفته بودند که آن محاکمه آنقدر مهم است که ممکن است فصل نوعی در تاریخ بورستان باز شود. ولی سیاه گفته بود که باید اوضاع خیلی وخیم باشد، برای اینکه شیخ علی را دیده بود که باز اهالی را در بقالیش جمع کرده است و برایشان روزنامه می‌خواند. علاوه بر آن روزنامه‌ها باز از شهدای صدر مشروطیت حرف می‌زدند و عکس چند نفر از کله گنده‌های تهران را چاپ کرده بودند و تمام اینها علامت این بود که باید زیر کاسه نیم کاسه‌ای باشد. ولی فرهاد دلش قرص بود و به سیاه هم گفته بود که دلش قرص باشد و تمام این سر و صداها برای این بود که روز جمعه روز آزادی بورستان بود و ماموران بلدیه می‌خواستند خیابان‌ها را چراغانی و در میدان پهلوی آتش‌بازی بکنند و روزنامه‌ها هم عکس شهدای صدر مشروطیت را چاپ نکرده بودند. و آن عکسایی که سیاه دیده بود عکس شریف جانی های جانباز و فداکاری بود که یک تنه قوای روس را 45 سال پیش از بورستان بیرون رانده بودند. سیاه روی زمین توف انداخته بود و قسم خورده بود که خودش با چشمهای خودش عکس مهدی قلی خان شریف جانی را در روزنامه دیده بود و در شریف جان هر بچه‌ای که عکس مهدی قلی خان را ببیند می‌شناسد و مهدی قلی خان هم آنطور که فرهاد ادعا کرده بود آدم جانباز و فداکاری نبود که یک تنه قوای روس را از بورستان بیرون رانده باشد، بلکه مهدی قلی خان فقط و فقط شهید راه مشروطیت بود و هر وقت که اوضاع شهر ناجور می‌شد روزنامه‌ها عکس مهدی قلی خان را چاپ می‌کردند. فرهاد به حرفای سیاه گوش داده بود و به خانه برگشته بود و روزنامه ها را خط به خط خوانده بود و عقب عکس مهدی قلی خان شریف جانی گشته بود و آن را پیدا نکرده بود. از این جهت بود که فرهاد خیال می کرد سیاه دو مرتبه مالی خوریایی شده و از خودش حرف در آورده است. صبح که از خواب بیدار شده بود صدای پای پدرش را شنیده بود که در اتاقش قدم می زد. پیش خودش حد زده بود که پدرش مشغول تنظیم اسناد جلال آباد است. در حیات پدرش را دید که لباسهایش را تنش کرده و جلوش یک کوه کاغذ زرد و ثبت اسنادی انبار شده است. کاغذها را بر می داشت و با عجله می خواند و به گوشه پرتاب می کرد و آنهایی را که به نظرش مهم می رسید روی رف می گذاشت. فرهاد خمیازه ای کشید و مشتهایش را پس گردنش بالا آورد، زیرا که فکرش از جلال آباد و گرفتاری های پدرش دور بود و هنوز فضای ذهنش از تهمانده غبار خواب شب گذشته مات بود. به آسمان که نگاه کرد آسمان به نظرش چون کاسه لعابی بزرگی رسید که گود بود و خیلی دور بود و از دور برگ های درخت های بید با وزش باد می لرزید و مثل این بود که برگ های بید با وزش باد کرکر می خندیدند. گوهر لباس نوعش را پوشیده بود و خودش را جلوی آینه قدی تماشا می کرد. لبهایش را کلوف کرده بود و از لباس نوعش ناراضی بود. چارقدش را زیر چانه سنجاق کرده بود و کلاهگیسی را که تازه خریده بود روی چارقدش می‌گذاشت که از شر آژان‌ها راحت باشد، چون تا آن وقت دو چادر و یک روسریش را جر داده بودند. با وجود این ناراحت به نظر می رسید و با دستهایش کلاهگیسش را جلوی آینه جا به جا می کرد و زیر لب غر می زد: ساب مرده سر جاش بند نمیشه، باید زفتش بندازی. زنی که بگو با این سن و سال کوچه و ددر رفتن چه مرگته. نگاهش را به فرهاد انداخت و گفت: مگه آدم ندیدی که اینطور به من زل زدی؟ فرهاد رویش را برگرداند و خندید. گوهر دو مرتبه صدایش را بلند کرد: روز به روز کمالاتشون زیادتر میشه. عوض اینکه سریع به راه داشته باشن، حیا از چشماشون رفته و به مردم زل زل نگاه میکنن، مثل اینکه قول بیشاخ و دم دیده باشن. فرهاد میخندید و به غرغر گوهر گوش میداد. آسمان مثل تیغ مصری میدرخشید و ابرهای سفید را میدید که مثل دخترهایی که در حریر پیچیده شده باشند بر آسمان شهر میگذشتند و چون به کرانه های کویر میرسیدند چادرهای حریرشان را تکه تکه بر باد میدادند و به سوی کویر میرفتند که برایشان سینه تشنه‌اش را گشوده بود. صدای غرغر گوهر را می شنید که دو مرتبه از باد مفاصل شکایت می کرد. این دکترها هم اگه چیزی بارشون بود پیزی خودشون رو جا می گذاشتن. مرتیکه لغوهی می خواد باد مفاصل منو چاق کنه. باز هم خدا پدر همون پیه بز قدیمی ها رو بیامرزه. یه موی گندیده شون به تمام امروزی ها می ارزه. فرهاد سعی میکرد حرفای گوهر را نشنیده بگیرد. خبرهای مهمتری بود که میبایست از آنها سر در بیاورد. در خانه آنها سر و صدا و جنجال بود و این سر و صداها او را به شور و بیتابی کشیده بود. با وجود این وقتی از کسی سوال میکرد علت این سر و صداها چیست، جوابش را نمیدادند. هر کس سعی میکرد سر و صدای خانه آنها را ندیده بگیرد و چیزی به روی خود نیاورد. تلفن زنگ می‌زد و علی بابا به سوی تلفن می‌دوید و گوشی را برمی‌داشت و در گوشی پچ و پچ می‌کرد. مثل اینکه بترسد کسی را از خواب بیدار کند، آهسته گوشی را روی تلفن می‌گذاشت و نوک پا پیش پدرش می‌رفت و چیزهایی آهسته در گوش پدرش می‌گفت. گوهر جلوی آینه قدی غر می‌زد و صورتش سرخ می‌شد و فشار خونش بالا می‌رفت. کته و ماست می‌خورد و عرق می‌کرد. ولی آنها سعی می‌کردند همه چیز را عادی و دست نخورده جلوه بدهند. فرهاد دستایش را روی شکمش می‌مالید و با خودش می‌گفت که حتماً چیزی را از او پنهان می‌کنند و شاید حادثه بدی اتفاق افتاده یا خبر بدی دارند که نمی‌خواهند او از آن سر در بیاورد. آن وقت کنجکاویش تحریک می‌شد و پیش خود حدس می‌زد شاید بلایی سر مادرش آمده و شاید همین رفتن مادرش است که این همه سر و صدا در شهر به راه انداخته است. از خودش میپرسید مادرش کجا رفته و چون جوابی به ذهنش نمیرسید و ابرهای سفید نگاه میکرد که با تنبلی در آسمان جابجا میشدند و باز از خودش میپرسید اگر مادرش هنوز سالم و سلامت مانده باشد کی برخواهد گشت و اگر برنگردد چه خواهد شد. یاد حرفای سیاه افتاد که به او گفته بود تمام رعیت‌های جلال آباد از پدرش نفر یک قبضه تفنگ گرفتند و تفنگ‌ها را زیر قصیل‌ها قایم کردند و ممکن است با یک اشاره پدرش شهر به هم بخورد و رعیت‌ها به شهر بریزند. فکر کرد اگر رعیت‌ها تفنگ‌هاشان را از زیر قصیل‌ها بیرون بیاورند و به شهر بریزند کیست که بتواند جلوشان را بگیرد. رعیت‌ها را به نظر آورد که پا برهنه از جلال آباد به سوی شهر می دویدند و دود تفنگ هاشان آسمان آبی شهر را غبارآلود و خاکستری کرده بود. ترسش برداشته بود و در این حال به هیجان آمده بود. احساس می کرد می خواهد بدود و همچنان که بدود آسمان خوشید به دنبالش کشیده شوند و از دور صدای تق و تق تفنگ های رعیت ها را بشنود. باز هم بدود و قادر نباشد جلوی دویدنش را بگیرد و پاهایش بدون اختیار او بدوند، مثل اینکه از سرازیری کوهی بدود و زیر پایش کویر دامنش را برای او روی زمین گسترده باشد و یا مثل لاک پشتی قوس کرده باشد و از ترس سرش را زیر کاسه پشتش دزدیده باشد و شریف جان و امارتهایش سوخته باشد و دود از کند سوخته امارتها به آسمان بلند شده باشد. از توی تالار صدای آقای یاسمی بلند شد و بعد از لحظه‌ای با پدرش از تالار بیرون آمد. آقای یاسمی کیف چرمی بزرگی در دست داشت. میخندید و چون میخندید دندانهای کرم خوردهش را به او نشان میداد. پدرش گفت دیر به عدلیه میرسیم. صدای خنده آقای یاسمی بلند شد. محکمه ها 3 روز بعد از وقتی که تعیین میکنن تشکیل میشن. پدرش اسنادی را که جمع کرده بود زیر بغل گذاشت و گفت نزدیک بود خودم تنها برم. آقای یاسمی 2 مرتبه خندید و گفت آقا جان تنها میخواستی به محکمه بری که چه بکنی؟ سر 1 روب مثل بره 4 دست و پاتو میبستن و پشت چمن عدلیه سرت رو مثل 1 دسته گل از تن نازنینت جدا میکردن. هر 2 خندیدند و با هم از عمارت بیرون رفتند. فرهاد به دنبالشان از حیات بیرون رفت و درشکهشان را دید که در کوچه دور می شود و پسر بچه‌ای پشت درشکه پریده است. کاظم که روی تون حمام ایستاده بود داد زد علیشا سواره. درشکه‌چی با شلاق به پشت درشکه زد و پسر بچه از پشت درشکه پایین پرید و به بنبست کاشانی دوید. درشکه‌چی 2 مرتبه شلاقش را در هوا تکان داد و درشکه لق لق خورد و دور شد. مردم را دید که دسته دسته به سوی خیابان می رفتند و صدایی از کسی بلند نمی شد. صدایی در آسمان و زمین نبود و مثل این بود که هر چیز از حرکت ایستاده است. آنچه بود گروه مردم بود که بی صدا از پیاده‌روها به سوی عدلیه می رفتند و مثل اینکه اموات از روی پل صراط عبور می کردند و نفسهاشان در سینه هاشان حبس بود. مردم نمیخواستند با یکدیگر حرف بزنند و هر کس مثل غریبه با دیگران رفتار میکرد. این را وقتی فهمید که پا به پای گوهر و علی بابا به عدلیه میرفت. او هم احساس کرد نمیخواهد با کسی حرف بزند. بین او و گوهر و علی بابا، بین او و خانم مفتون و شوهرش که سوار درشکه از وسط خیابان گذشتند، بین او و سایر مردمی که در گوشه پیاده روها آبالو و لیموناد می‌خوردند شکافی بود. به صحبت‌هایشان گوش می‌داد که از بیخ گلوهایشان بیرون می‌آمد و در صحبت‌هایشان موضوع خارق العاده‌ای نمی‌یافت. ولی در فضا چیزی موج می‌زد که هیچ کس نمی‌خواست از آن صحبت کند. مردم آجیل و مسقطی می خریدند و بچه ها پابرهنه از روی جویهای آب می پریدند و آژان ها بساط آتشبازی و چراغانی را در میدان پهلوی کار می گذاشتند. آن وقت شنید که مردم در باره سرهنگ جهانسوز زمزمه می کنند و زمزمه می کردند که سرهنگ در شهر آدم غریبه است و چطور ممکن است یک آدم غریبه صاحب شریف جان بشود، ولو اینکه روزنامه ها 100 مرتبه عکس شهدای صدر مشروطیت را چاپ کنند. علی بابا به گوهر می گفت هرچی است زیر سر اون گاردون پارتیه. گاردون پارتی رو ترتیب داد و دق دلش رو در آورد. شاید درباره سرهنگ جهانسوز حرف می زدند و شاید هم روی صحبتشان به مادر او بود و به مادر او کنایه می زدند. هر کس به او می رسید چیزی درباره مادر او می گفت. جلوی امارت عدلیه خانم وافی دست زیر چانهش گذاشت و به خانم مفتون گفت عجیبه، چقدر شبیه مادرشه، درست مثل سیبی که نصف کرده باشه. چتر آفتابی زردش را روی سرش چرخاند و لبخندی زد و از پله‌های عدلیه بالا رفت. فرهاد او را از پشت نگاه می‌کرد تا اینکه پشت جمعیتی که دور آقای سلامت حلقه زده بود پنهان شد. آقای سلامت با هیکل سنگینش سعی می‌کرد راهی از وسط جمعیت پیدا کند و به دفترش برود، ولی مردم از او سوال‌های پرت و پلا می‌کردند. یکی از وسط جمعیت از او پرسید آقای سلامت نظرتون درباره محاکمه اصلانی چیه؟ آقای سلامت سرش را بالا گرفت و گفت: من هم مثل شما چیزی نمیدانم. جمعیت متقاعد شد و فرهاد فکر کرد آقای سلامت مثل بقیه مردم واقعا چیزی نمیداند. ولی آقای سلامت بعد از کمی مکث گفت: البته مسائل محرمانه‌ای هست که صلاح نیست به گوش همه برسد. آنگاه سرش را پایین انداخت و با عجله به دفترش رفت. دو مرتبه جمعیت ازدحام کرد. مثل یک مشت کرم در هم وول می‌خوردند. مثل روزهای سیزده به در بود که همراه گوهر با ماشین دودی به خزفا می‌رفتند و بعد از دو ساعت معطلی راهی از وسط جمعیت پیدا می‌کردند و سوار ماشین دودی می‌شدند. فرهاد پاهایش را روی دیگ باقالا پلو می‌گذاشت و به صدای یک نواخت حرکت ماشین دودی گوش می‌داد که دائم می‌گفت: باقالی پلو، باقالی پلو. و در آسمان بادبادک قرمزی تاب می‌خورد و دنبالش مثل آدمی که قلقلکش داده باشند در هوا ریسه می‌رفت و به خود می‌پیچید. آنها با فشار جمعیت به راهروی عدلیه کشیده می‌شدند و در بیرون کسی نطق می‌کرد و مردم برایش دست می‌زدند. نفسش گرفته بود و نمی‌دانست کجا می‌روند و می‌ترسید دست گوهر را رها کند، برای اینکه ممکن بود وسط جمعیت گم شود. وقتی به تالار محکمه رسیدند، آژان‌ها به مردم جانشان می‌دادند و هم مال‌ها و عمله‌ها را از تالار بیرون می‌کردند. سقف تالار محکمه دود خورده و مثل سقف عمارت سیم و تلگراف ترکدار بود و نور آفتاب از سوراخ‌های شیشه‌دار سقف وسط محکمه را روشن کرده بود. گوهر و علی بابا پهلویش روی صندلی‌هایشان نشستند، ولی فرهاد خوابش می‌آمد. فضای محکمه بر اثر گرد و غبار به شکل حمام عمومی در آمده بود. فرهاد پلک‌هایش سنگین شده بود و سعی می‌کرد آنها را باز نگه دارد. دلش می‌خواست راهی پیدا کند و از محکمه بزند بیرون. برود. به جلال آباد فکر می‌کرد که جالیزهایش پر از جیر جیرک و خیار بود و به نظرش می‌رسید سر هر خیاری پدرش یک رعیت گذاشته است که شب و روز کشیک بدهد. از این فکر خندش گرفت و چشمش به آقای سلامت افتاد که پشت میزش نشسته بود و دستش را زیر قبقبش گذاشته بود که مثل شکمبه گوسفند زیر چانهش آویزان بود، و چون زنگ را به صدا در آورد، ناگهان تالار محکمه در سکوتی پرتشویش فرو رفت و خواب از سر فرهاد پرید. آنچه میشنید فقط صدای باز و بسته شدن درهای ورودی و سرفه و عطسه مردم و صدای ورق زدن کاغذهایی بود که روی میز آقای گزلیان مدعی العموم پراکنده بود. آقای گزلیان عینکی به چشم داشت و چشمهایش مثل دو تا ساچمه پشت عدسی‌های قطور عینکش قل می‌خورد و فضای محکمه را دور می‌زد. انگشت‌هایش با اوراقی که روی میزش پراکنده بود بازی می‌کرد. مردم ساکت سر جاهاشان نشسته بودند و فرهاد صدای پچ پچ عمه‌هایش را می‌شنید که پشت سر خانم رئیس بانک و پای واریسیش غیبت می‌کردند و خانمویش با آرنج به پهلویشان می‌زد که ساکت بشوند. عمه‌هایش روزنامه‌هاشان را از کیف‌هاشان بیرون آوردند، مشغول باد زدن خودشان شدند و دست از غیبت کردن کشیدند. آن وقت خانمو آهسته شروع به حرف زدن کرد: یک ماه سر ادعانامه زحمت کشیده، ولی لهجه اردبیلیش رو چه می‌کنه؟ فرهاد به پدرش نگاه کرد که روبروی مدعی العموم پهلوی آقای یاسمی نشسته بود. به نظرش رسید صورت پدرش پف کرده و خسته است. سنگینی پوست صورتش به سوی چانهش شکم داده بود و صورتش را به شکل کیسه ماستی در آورده بود که از پیشانیش آویزان کرده باشند. هرگز پدرش را اینطور بیروح و پخمه ندیده بود. انگار نگاهش از حال رفته بود و جایی را نمی دید. شاید ملتفت نبود که مدعی العموم مثل عقاب نگاهش را به او دوخته است. آقای یاسمی گره کراواتش شل شده بود. سرش را به کف دستش تکیه داده بود و با بی‌حوصلگی جمعیت را تماشا می‌کرد. سر کوچکش روی میزش خم شده بود و چشمایش را پشت عینکش تنگ کرده بود و چیزی می‌خواند. بعد سرش را بلند کرد و عینکش را از چشم برداشت و دو مرتبه چشمایش را تنگ کرد و با خون سردی مردم را تماشا کرد. فرهاد خیالش راحت شد و حتی حاضر بود شرط ببندد که آقای یاسمی با دو کلمه عربی حساب مدعی العموم را خواهد رسید. مردم در گوش هم پچ پچ کرده بودند که دعوای اصلی بین پدرش و مدعی العموم نیست. می گفتند دعوای اصلی بین شریف جانی ها و سرهنگ جهانسوز است و می گفتند نباید اختیار شریف جان را به دست یک اجنبی سپرد و حد زده بودند که احساسات موافق به نفع پدرش زیر سقف دود خورده و پست و تلگرافی محکمه موج می زند. فرهاد عقب این احساسات موافق به سقف تالار محکمه نگاه کرده بود. چیزی دستگیرش نشده بود. برای اینکه آقای گزلیان هنوز عینکش را به چشم داشت و هنوز مثل عقابی که به شکارش نگاه کند پدر او را می‌پایید. خب آقای رحیمی، تا اینجای داستان رو من خوندم، بقیهش رو بذاریم برای روز دوشنبه و اگه اجازه بدید این چند دقیقه باقی مانده رو من راجع به این برنامه ای که فردا دو برنامه هست کمی
توضیح بفرمایید. خواهش می‌کنم.
عرض کنم که دو برنامه فرهنگی همزمان شده و متاسفانه نشد که هیچ کدوم زمان رو عوض کنن، ولی خب از اونجایی که یکی از این برنامه ها از ساعت یک شروع میشه تا ساعت دیگه بله 9:10 و اون یکی از ساعت 6، به هر حال دوستانی که علاقمند هستن میتونن به هم هر دو برسن. برنامه اول شب همدلی، شب شعر و ترانه، تئاتر و موسیقی، گامی برای یاری به کودکان نیازمندمان در ایران. برنامه هر ساله‌ای هست که خانم زهرا پناهی زحمتشو میکشه و با همکاری دوستان، مرکز آموزش و رادیوها و ABF و جاهای دیگه برگزار میشه. دیمیان شعر میخونن. موسیقی هست، تئاتری آقای کاوه فولادی آماده کرده و آقای منصور تهرانی هم ترانه خوانی دارند و دیگه طولانی میشه و چون در اطلاعیه ها همه اسامی گفته شده من اینا رو دیگه تکرار نمی کنم. ورودی هم نداره و شبی هست برای اینکه بیان دوستان هموطنان یاری کنن، برای اینکه به هر حال حتما مبلغ حال تا حدودی قابل توجه جمع بشه که برای کودکان نیازمند در ایران. از ساعت 6 بعد از ظهر تا 10 شب هست، فردا 18 ماه می 2013. برنامه دیگر
در هامارکولندی،
در هامارکولندی بله بله. برنامه دیگر زن، فیلم و مقاومت، شنبه 18 ماه می، یک جشنواره یک روزه است.
ولی صحبت مفصلم با خانم زهرا،
خانم سودابه،
سودابه زهرایی، بله خانم سودابه.
خب دیگه من پس زیاد وقت دوستان رو نمیگیرم، حتما در این مدت اطلاعیا خونده شده. به هر حال از اونجایی که خانم رخشان بنی اعتماد فیلمساز واقعا خوب میهنمون ایران مهمان این جشنواره هستن و میان، یک فرصت خیلی خوبی هست. دو فیلم ایشون، ما نیمی از جمعیت ایران هستیم و حیات خلوت خانه خورشید. البته این فیلم ها رو ما در اون برنامه نمایش کارهای مستند نشون دادیم. یادم هم هست که چند سال پیش خود خانم بنی اعتماد هم خوشبختانه اینجا بودن با حضور ایشون، ولی خب فیلم هایی هست که میارزه به دوباره دیدن و حتی چند بار دیدن این فیلم ها. همچنین یک فیلم بلند داستانی از خانم تینا غروی هست به اسم اسم من نسرین است. یک مستند هست 30 دقیقه مانده به ساعت 6 صبح، ساخته مانیا اکبری و خانم نسرین پاکخو هم بازیگر تئاتر، کارگردان تئاتر و سینما. فیلم مستندی دارند به اسم دستان خالی، خانم پاکو در شهر خودمون هستند. و نشست و گفتگو هم هست در این جلسه، خانم رخشان بنی اعتماد، نسرین پاکو، نیکو ترخانی و تینا غروی. از خانم نیکو ترخانی دو ویدیو آرت به اسم نوزایش و داغ ننگ همراه با یک ویدیو آرت دیگری از خانم مانیا اکبری در سرزمین من مردان پستان دارن نمایش داده میشه که موسیقی زنده هم در این برنامه هست و این برنامه هم باز ورودی نداره. از ساعت 1 شروع میشه تا 21:45. به هر حال دوستان باید انتخاب کنند ولی میتونن از هر دو برنامه استفاده کنن، یعنی از ساعت 1 تا ساعت 6 بعد از ظهر، بله دیگه حدود 5 ساعت میشه از این برنامه و امیدواریم که هر دو موفق باشند و همچنین همه شنوندگان فردا هم پس فردا هم تعطیلات خوبی داشته باشین. من دیگه وقتم تموم شده، امری اگه نیست من برم شما به برنامهاتون.
بسیار بسیار سپاسگزارم، خوشحالم هستیم که اینجور برنامه ها هست که به سلیقه های مختلف میتونن وقت خودشون رو پر بکنن در روز تعطیل.
بله بله بسیار خوب. پس دیگه داستان شریف جان شریف جان رو هم که از دوشنبه ادامه میدیم که
در خدمتتون خواهیم بود.
روزتون بخیر،
آخر هفته خوبی داشته باشید.
شما هم همچنین.
قربان شما.